أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. خب بحثی درباره هرمنوتیک داشتیم و امروز میخوام دو تا از کارکرده های یا مصادیق بحث هرمنوتیک فلسفی رو خدمتتون اشاره کنم، بعد حالا تفسیرش رو دوستان انشاءالله از کتاب کلام جدید دنبال کنن. یکی بحث قبض و بسط تئوریک شریعت هست و یکی دیگه هم بحث از کنم قرائت های مختلف از دین هست. در بحث هرمنوتیک عرض کردم که هرمنوتیک رو میشه به دو دسته، دو قسم هرمنوتیک روش شناختی و هرمنوتیک فلسفی تقسیم کرد. هرمنوتیک روش شناختی رو شلارماخر دیلتای مطرح کردن و در دوره ما هم افرادی مثل هرش و بتی مطرح کردن و در واقع یعنی روش هایی برای اینکه ما به فهم صحیح و فهم مطابق واقع و مراد مؤلف برسیم، حالا با اختلاف نظرهایی که بینشون بود که اجمالا اشاره شد. خب ما هرمنوتیک روش شناختی رو طبیعتا قبول داریم، حالا ممکن البته قواعد و ضوابطی که برای فهم متن، فهم پدیده، فهم رفتار انسان مطرحه، خب در میراث علمی ما مقداری غنیتر و قویتر هم باشه، چون به هر حال بحث مباحث الفاظ و بحث قواعد اصول و بحث مناهج و تفسیر و مباحث علوم قرآنی اینا بحثایی بوده که خب قرنهاست در بین متفکرین ما مطرح بوده و لذا عمق زیادی داره این بحثا. یا هم بحثی که ما قبلا هم تو مباحثمون اشاره می کردیم تحت عنوان عرض کنم خدمتتون روش تفسیر شبکه‌ای، روش فهم شبکه‌ای، تفسیر شبکه‌ای که قبلا صحبتی شد، خود همین در واقع میتونه یک بحثی باشه تو حوزه هرمنوتیک روش شناختی. قسم دوم هرمنوتیک، هرمنوتیک فلسفی بود. هرمنوتیک فلسفی خب مفسر محور بود. هرمنوتیک روش شناختی در یه دوره متن محور بود، در یه دوره متن و مؤلف محور بود. هرمنوتیک فلسفی متن محور و مفسر محور، با تأکید بر مفسر محوری که عرض کنم خدمتتون حتی یه کسی مثل شبستری که روی متن تأکید میکنه، ولو متن رو صامت هم میدونن، ولی هرمنوتیست های فلسفی مثل گادامر متن رو صامت نمیدونن. اینا برای بیدقتی هایی در این مباحث داشتن، ولی تأکید هم برای این دارن که ما باید خلاصه متن رو بازخوانی کنیم و روی متن توجه خاصی داشته باشیم، ولی متن محوریشون هم در واقع به یه معنا مفسر محوری است. در دل این توجه به متن رو پیش‌فرض مفسر تأکید داره. لذا وقتی میگیم مفسر محوری یعنی حاکمیت در فهم پیش‌فرض‌های مفسر است. ولو گادامر میگفت تلاقی افقین، افق معنای مفسر و افق معنای متن با هم تلاقی پیدا میکنن، فهم حاصل میشود. توجه داریم. این هم دقیقا همون متأثر از تفکیک نومن از فنومن کانت هست که در واقع از اون استفاده کردن، ولی حالا به نحو نسبیگرایانه، چون خود کانت خودشو نسبیگرا نمیدونست و میگفت همه ما آدم های قالبای ذهنی مشترکی داریم، لذا فهم مشترک داریم. اما هرمنوتیک فلسفی میگه نه، هر انسانی پیش‌فرض‌های خاصی داره، البته میتونه پیش‌فرض‌های مشترک هم انسان‌ها داشته باشن. لذا پیش‌فرض‌های مفسر، پیش‌دانش‌های مفسر، به تعبیری اکسیوم‌های مفسر نقش کلیدی دارن برای ایجاد فهم و تحقق فهم. لذا از دل اینم یه روشی بیرون میاد که دیگه هر چقدر این پیش‌فرض‌ها بروز بشه، اسری بشه، خلاصه دقیق‌تر بشه، خب میتونیم ما فهم‌های دقیق‌تری داشته باشیم. اما اینکه بگیم فهم مطابق مراد مؤلف، دیگه مؤلف مرده است. مؤلف وقتی میخواد به متن خودش هم مراجعه کنه میشود مفسر، و دیگه نه متن و نه مخصوصا و نه مؤلف نقشی ندارن. اگرم متن نقشی داشته باشه تو دیدگاه امثال شبستری خب خیلی جایگاه نداره، چون در خود فهمیدن متن پیش‌فرض‌های مفسر نقش داره. خب ما در واقع دو سه تا نقد جدی داریم بر این بحث. یه نقد این است که این تبیین فهم، ببینید خوب دقت کنید، یه کسی مثل گادامر یا حالا دیگران مثل دریداری کورینا میگن آقا ما یه واقعیتی داریم به نام فهم، مثل معرفت شناس ها چطور میگن یه واقعیتی هست به نام معرفت، یعنی یه واقعیتی هست به نام فهم، میخواییم ببینیم فهم چطور تحقق پیدا کرده. میگه وقتی کالبد شکافی میکنیم، آنالیز میکنیم، بررسی میکنیم، میبینیم پیش‌فرض‌های مفسر اینو ایجاد کرده. لذا به تعداد مفسرین و به تعداد پیش‌فرض‌های مفسر میتونه فهم‌ها متعدد بشه. لذا فهم طبیعتاً نسبیه و متغیره. فهم ثابت نداریم. و به تعبیر آی سروش در قبض و بسط تئوریک شریعت، اصلا هر تفسیری به رأی است، اصلا تفسیر بی رأی نداریم. همه تفسیرها به رأیه. که گفته شاید تفسیر به رأی غلطه، تفسیر بی رأی درسته، اصلا همه تفسیرها به رأیه، چون همه تفسیرها با پیش‌فرض صورت میگیره. اصلا بحث ارزش گذاری هم نمی کنیم. در واقع هرمنوتیست های فلسفی میگن بحث ارزش گذاری نمی کنیم. ما میگیم آقا وقتی واقعیتی فکتی به نام فهم رو آنالیز میکنیم، تحلیل میکنیم، بررسی میکنیم، میبینیم زائیده پیش‌فرض‌های مفسره. خب اولین نقدی که به اینها داریم اینه که این اصلا با حکمت به فلسفه زبان نمیسازه، چون زبان بشر، حالا زبان رو خدا خلق کرده، بشر خلق کرده، مؤسس زبان کی است و فعلا کار نداریم. هر که این زبان رو به وجود آورده، پیش‌فرض در واقع به تعبیر حکمت و فلسفه زبان این بوده که انسان‌ها با هم تعامل داشته باشن و بهترین در واقع راه تعامل انسان ها با یک دیگر زبانه، که پیام یک دیگر رو میتونن به هم دیگه منتقل کنن، انگیزه ها، نیت ها، دیدگاهش رو منتقل کنن. با ایما و اشاره هم میشه، ولی خیلی کار دشواریه. با فعل و انفعالات آدم هم میشه، انسان مثلا رنگش زرد شد میگه این ترسیده مثلا، یه پیام منتقل میشه، یا نفس زنان حاضر بشه یعنی دویده، توجه دارید؟ یا مثلا فرض بکنید از حالات شکلی انسان ممکنه بفهمید این ترسیده یا خیلی شجاعه و امثال زاده. خب اینا خیلی محدودن و در واقع ابزار چندان عمومی که همه مسائل رو بتونه انتقال بده نیست. لذا راحت ترین ابزار ارتباط زبان است، کلام است. لذا زبان رو وضع کردن برای ارتباط، برای انتقال. خب اگر قرار باشه این زبان با پیش‌فرض‌های مفسران و فهمندگان فهمیده بشود، به تعداد مفسران و به تعداد پیش‌فرض‌ها فهم‌ها متعدد بشود، خب انتقال معنا صورت نمیگیره، انتقال مراد صورت نمیگیره، اصلا ارتباط تعقب پیدا نمیکنه، اصلا هیچ کسی نمیفهمه، توجه دارید؟ و فلسفه زبان اصلا، پیدایش زبان لغو میشه. این یک اشکال که اصلا زبان کلم یکون میشود. اشکال دوم این است که خب خود شما که این کتاب ها رو نوشتید، هر کسی با پیش‌فرض یک کتاب شما رو، متن شما رو بفهمه، یا خود شما حتی با پیش‌فرض جدید، های گادامر بعد از 10 سال 15 سال کتاب خودتو با پیش‌فرض جدید بفهمید، خب یه جور دیگه میفهمید. اصلا کسی نمیتونه به شما کتاب رو کی نوشتید، چطور میخواید مطالبتون رو به دیگران منتقل کنید و در واقع یک درک مشترکی حاصل بشه؟ تنها راه درک مشترک و فهم مشترک اینه که همه آدما پیش‌فرض‌های مشترک داشته باشن، اینم که اتفاق نمی‌افته، برای اینکه هر انسانی پرسش‌هاش، سلایقش، استفهاماتش، نمی‌دونم دیدگاه‌هاش، حتی حب و بغض‌هاش، همه اینا نقش داره دیگه، همه اینا دخالت می‌کنه. اینم یه نقد. و به همین خاطر وقتی هابرماس به گادامر نقد میکنه که حرف تو سر از یه نسبیگرایی حد اکثر در میاره، تلاش میکنه تو از این نسبیگرایی بیاد بیرون و بگه نه، انسان ها چون توی بافت فرنگی قرار دارن، مشترکات زیادی دارن و با این مشترکات میشه فهم واحدی برسن. ولی خب این که مشکل رو حل نمیکنه، برای که حتی آدم ها در یک کانتکس واحد فرهنگی هم که قرار بگیرن، باز پیش‌فرض‌های متفاوت دارن. مثلا همه ما شیعه اثنا عشری هستیم، ببینید چقدر اختلاف نظر و فهم‌های مختلف، پیش‌فرض‌های مختلف داریم. تازه شیعه اثنا عشر عرض کنم ایرانی هم باز می‌بینید همینطور اختلاف دارن. تازه ایرانی انقلابی ولایی هم اضافه کنید، باز می‌بینید همینطوره. حالا شما اکثریت کسانی که مجلس رفتن، خب به هر حال در واقع جزء جریان مثلا ولایی محسوب میشن، ولی در انتخاب رئیس مجلس هنوز نه به داره نه به باره، خب اختلاف پیدا کردن. توجه دارید 3-4 نفر رو، البته اصلاح طلبا معمولا در وحدت رویهشون خیلی موفق ترن تا آقایونی که خودشون اصولگرا میدانن. علی حال این اختلاف ها، پیشفرض ها، اینا وجود داره و در واقع عرض کنم خدمتتون دیگه نمیتونیم در واقع فهم مشترکی برسیم، توجه دارید. اما اشکال اینا اشکالات نقضی بود بیشتر، اما اشکال حلی مهمی که هست اینه، ببینید ما یه وقت میخواییم واقعیت فهم رو بررسی کنیم، بله قبول داریم اون چه واقعیت داره، فهمای متعدده، حتی از دین قرائت‌های مختلف از دین هست، فهمای مختلف از دین هست، حتی مسلمان ها میمی فهمای مختلف دارن، درست شد. اما وقتی سر قصه رو بررسی میکنیم، میبینیم بله درسته، یه عده‌ای منشه اختلاف فهمشون پیش‌فرض‌هاشون هست، توجه داریم. حالا اینا انشاءالله توضیح بیشتر میده. ولی سوال اینه، آیا هر پیشفرضی رو باید به کار گرفت برای فهم مد؟ هر پیش دانسته‌ای رو باید به کار گرفت؟ مثل اینه که بگید آدم ها برها در حیات اجتماعی نزاع دارن، درگیری دارن، مشاجره دارن و طبیعتاً کارشون ممکنه به خون و خون ریزی هم کشیده بشه، بعد نتیجه بگیم خب اینه هست دیگه هست، یا نه بعد کاری که جلو این جنایت ها و اختلافات و مشاجرات رو گرفت، لذا باید قانون وضع بشود، باید نظام های حقوقی تدوین بشود تا مردم در چارچوب نظامات حقوقی و قوانین حقوقی اجتماعی حرکت، باید چنین کنن که اختلافات و جنایت ها و نزاع ها در واقع به حد اقل برسه، و الا جنگل هرج و مرجی پیش میره، هر کسی رو ممکنه آسیب بزنه و منشأ جنایتی بشود. الان درسته با وجود این نظام و دوقی جنایت و چیز حل نشده، مشکلات و آسیب های اجتماعی، لذا زندان داریم، سیستم های قضایی هستن، ولی اگر نبود چه اتفاقی می افتاد؟ اگر نبود چه اتفاقی می افتاد؟ توجه دارید. بنابراین نباید هر پیش‌فرضی بر متن، بر پدیده تحمیل بشود. به همین خاطر ما گفتیم پیش‌فرض‌ها علی ثلاثه اقسام. یه پیش‌فرض‌های ابزاری داریم که ضوابطن، قواعد فهمن، فهم درست. چون ببینیم متکلمی یا مؤلفی که متنی گفته، اصلا غرضش اینه که مافی الضمیرش رو منتقل کنه، پس ما در هدف اول مهم برامون اینو ببینیم مراد مولوی از این شعر چیز، مراد از کنم حافظ یا سعدی از این شعر چیز، مراد ابن سینا و مثلا فارابی و سهروردی و ملا صدر از این متن فلسفی چیز، مراد ابن عربی و نمیدونم خونبی و جندی فرغانی از این عبارت عرفانی چیست؟ توجه دارید؟ آقا رئیس جمهور آمریکا یه حرفی زده علیه ایران، خود ببینیم مرادش چیه. خیلی مهمه محافظ ضمیر افراد که در کلام ظهور پیدا کردن بفهمیم. خب جوی قواعدی از یه ضوابطی از یه مثلا آدم باید علم لغت بداند، دستورات رو بداند، گرامر بداند به تعبیر آقای شلارماخه و اینا رو رعایت کند. بعد اگر یه حرفی زده صدر و ذیل کلامش هم ببینیم، یه تیکه از کلام وسط سخنانش جدا نکنیم بعدش بخوایم همون رو عرض کنم خدمتتون تفسیر به رأی کنیم. صدر و ذیلی داره، توجه داری؟ مثلا گاهی اوقات من دیدم از آیت الله مصباح مطلبی پخش کرده بودن، آیت الله مصباح دبش اینه وقتی شبهه رو مطرح میکنه خوب میپرورونه شبهه رو، بعد جوابش رو میده. خلاصه یه تیکی از صدر کلام رو حذف کردن، جواب هم حذف کردن، شبهه رو فقط از زبان آیت الله مصباح طوری مطرح کردن که گویا ایشو عقیده این شبهه داره. توجه داری؟ خب این غلطه. پس سیاق رو باید ببینیم، علم لغت باید بدانیم. مثلا یه وقت یه جمله عام میداره بعد خاص داره، خب خاص تخصیص میزنه عام رو، یا مقید تقید میزنه مطلق رو. یه کلامه مثلا عبارتی مجمله بعد عبارت مبینی هست، محکمی هست، متشابهی هست، محکم متشابه توضیح میده. قواعد و ضوابط زبان، حالا ممکن زبان قواعد عمومی هست یا قواعد خاص هست. مثلا در قرآن ما برای فهمیدن چه قواعدی هست، آیات ناسخ دارن، منسوخ دارن، محکم دارن، متشابه دارن، عام و خاص دارن، مطلق مقید دارن، توجه مجمل و مبین دارن. همین آمده دیگه در روایات ما هم همینه. اینکه یه روایت رو بگیریم بقیه روایت رو رها کنیم غلطه، باید در یه موجود تمام روایت رو دید و تا به یک تبیین معرفتی یا حکم شرعی رسید. پس قواعد ابزاری، پیشفرض ابزاری، پیشفرضای در واقع ضابط مند فهم، اینا رو لازمه باید بدانیم، هم بدانیم هم رعایت کنیم و درست رعایت کنیم. دسته دوم از پیشفرضا، پیشفرضای استفهامی بودن، یعنی ما با گاهی اوقات با همون قواعد یه مدلول مطابقی و مدلول التزامی از متن دستمون میاد، اما وقتی از متن یه سوالی میپرسید این متن استنتاق میشه، به نطق در میاد و یه دلالت‌های التزامی جدیدی رو در اختیار شما قرار میده که این دلالت‌های التزامی، مدلول‌های التزامی در طول مدلول‌های التزامی و مطابقی است که با اون پیش‌فرض‌های دست اول به دست آمده، در طول ها، یعنی معارض با اونها نیست. این هم پیش‌فرض استفهامی خیلی خوبه، اشکال نداره استفاده کنید. البته اینطور نیست هر سوالی از متن پرسیدید متن استنتاق بشود و جواب شما رو بده. یه وقت سوال میپرسید متن هیچ پاسخی نمیده، صامت، یعنی ناطق مدلول مطابقی بوده، ناطق مدلول التزامی دسته اول بوده، ولی حالا سوال میپرسید ناطق مدلول التزامی دسته دوم نیست. سوال میپرسید قرآن هلیکوپتر چطور بسازیم، جواب بد نمیده. اما سوال میپرسید مثلا فرض کنید چطور محکم متشابه رو مسئلهش رو حل کنیم و با محکمات متشابهات رو محکم کنیم که ابتقاء فتنه با تعویل پیش نیاد، خب این سوال میپرسید، آیات به شما جوابی میده با تبیینی که تبیان لکل شعی نور است و بر روشی که توضیح میده، درست؟ خب این همون چیزیست که شیصد ازش تبیین کنید به تفسیر موضوعی که در واقع حوادث روزمره، جریان‌های مختلف، ایدئولوژی مختلف یه سوالای جدیدی رو برای ما به ارمغان آوردن. خب این سوالا رو بعد از اینکه از یه اصلاحی در سوالا انجام دادیم عرضه می‌کنیم به متن مخصوصا متن دینی و پاسخهایی رو دریافت میکنیم. اون که علامه طباطبایی میفرماید هر دو سال یه تفسیر قرآن باید نوشت، مقصودش اینه، نه تفسیر دو سال یه بار بیاییم همون مدوی مطابقی و التزامی دست اول رو بگیم. خب اینو که دیگران گفتن، بعضی هستن تفسیر می نویسن تکرار مکررات، توجه دارید تفسیرشون تکرار مکررات، حرف علامه و نمیدونم مجموع البیان و المنار و چی که اینا رو جمع میکنن بعد میشه تفسیر، حرف نو ندارن، یعنی پرسش جدیدی از قرآن ارائه نکردن. اگر پرسش جدیدی به قرآن عرضه بشود پاسخهای جدید به دست میاد. اینا بهش میگن پیشفرضه استفهامی، حالا تعبیر حقیر هست. دسته سوم پیشفرضه تحمیلی است، یعنی شما یه دیدگاهی داری، یه عقیدهی داری، یه نظری داری، از هر جا به دست آمده، حالا با استدلال عقلی به دست آمده، با نمیدونم نظام فلسفی به دست آمده، با یه نظام ایدئولوژی به دست آمده، نمیدونم غربی ها رو تأثیر گذاشتن قبول کردی، شرقی ها رو تأثیر گذاشتن قبول کردی، مذاهب مختلف، ادیان مختلف، هر جا یه عقیده ای داری، یه دیدگاهی داری، اینو بر متن تحمیل کنید. یعنی متن نه به دلالت مطابقی برای دلالت کنه، نه به دلالت التزامی دست اول، نه دسته دوم که با استفهام به دست آمد. خب این در واقع پیشفرضای دسته سوم تحمیل، این که میفرماید من فسر القرآن برأیی فقط کفر، تفسیر برأی رو کفر معرفی کردن، این منظور همین دسته سوم پیشفرضای دسته سومه. بله به یه معنا هر تفسیری برأی است. یعنی چی؟ یعنی هر تفسیری پیشفرض میخواد، بدون پیشفرض نمیتونید متن رو تفسیر کنید، حداقل قواعد عربی رو باید بلد باشید تا متن عربی رو تفسیر کنید، ترجمه کنید، حداقل قواعد عام زبان شناختی، عام و خاص، مطلق مقید، مجرور مبین، اینا باید بلد باشید تا حداقل قواعد خاصی که فهم قرآن داره، مثل ناسخ و منسوخ، محکم متشابه، بحث علوم قرآنی، باید اینا رو بلد باشید تا اینو پیشفرضه، اینا پیشفرض، اما پیشفرض به معنای رأی نیست که در تفسیر به رأی آمده، که فرمود امیرالمومنین که رأی رو ملاک تفسیر و فهم قرآن قرار ندید، قرآن رو ملاک رأیتون قرار بدید. این منظور همون پیشفرضی دسته سومه. خب آیه سروش اینو متوجه نمیشه، بعد میگه مگر تفسیر بدون رأی داریم؟ حداقل برای فهم آیات قرآن که قواعد عربی رو به زبان عربی رو و قواعد لغت رو باید بلد باشیم، علم اللغه رو باید بلد باشیم. عجب و چه مغالطه ای. خب این که دسته اول پیشفرض دسته اوله که حتما باید باشد، اما پیشفرض دسته اول رو رأی نمیگن. رأی یعنی هم پیشفرض دسته سوم، یعنی تحمیل عقیده خودت بر متن، همین کاری که در واقع معاویه انجام داد، امرؤاس انجام داد، وقتی در جنگ صفین عمار به شهادت رسید، خب روایت از پیغمبر بود که فئه باقیه‌ای عمار رو به شهادت میرسانه. این حدیث پخش شد در بین سربازان معاویه، به قدری مذبذب شدن که عجب نکنه ما فئه باقی هستیم که بهش رو نمیبینیم، چون تو روایت هست دیگه اینا اهل جهنم هست. خب اینا موندن آقا چیکار کنن؟ لشکرشون متزلزل شد، اومدن یه نقشه‌ای والا با طرح امرؤاس اومد، یه در واقع تفسیر به رأیی کرد، آمد از هرمنوتیک فلسفی استفاده کرد و یه پیشفرض تحمیلی رو و دیدگاه غلطی رو بر من تحمیل کرد. اول یه تفسیر خاصی کرد، این فعی باقی، باقی یعنی حرکت و فلان و بهمان، بعد خود یه ذیل روایت که داریم دیگه اهل جهنم هم. آمد گفت آقا این فعی باقی اصلا ما نیستیم، علی ابن ابی طالب، برای که علی عمار آورد تو جنگ، اگه علی عمار نمی که گشته نمی شد، پس قاتل علی عمار، قاتل عمار علی است. توجه دارید این تفسیر به رأی اینه. حالا یا تفسیر به رأی، تفسیر به رأی معنا شناختیه یا تفسیر به رأی مصداق شناسیه، که این مثالی که زدم تفسیر به رأی مصداق شناسی بود. توجه دارید اینو باید جلوشو گرفت. پس بنابراین اگر مثل اینه که میگیم آقا یه واقعیتی وجود داره به نام قتل، جنایت، دزدی، خب بله این واقعیت هست، ولی چی؟ واقعیت باید جلوشو بگیریم یا نه؟ میگیم بله باید بگیریم، پس نظام حقوقی باید. بله فهمهای مختلفی وجود داره، خیلی از این فهمها منشأش پیش‌فرض‌های تحمیل، پیش‌فرض‌های تحمیلی است، پیش‌فرض‌های رأیی است. خب جلوشو گرفت، باید جلوشو گرفت، اگر نگیرید که سنگ رو سنگ بند نمیشه. و همون نسبیگرای حداکثری که هابرماس به گادامر گفت تعقب پیدا می‌کنه، راه فراری هم ندارید، توجه دارید. اینم یه جواب حلی بود که جلسه گذشته عرض کردم، تو این جلسه هم تفسیر بیشتری دادم. خب حالا خب وقتی این نقد شد، خود به خود لوازم هرمنوتیک فلسفی هم نقد میشه. از بحثایی که تو کلام جدید مطرح کردن که جزء لوازم هرمنوتیک فلسفی است، یکی قبض و بسط تئوریک شریعته که آقای سروش در اردیبهشت از کنم 67 مطرح کرد، تحت عنوان بسط و قبض تئوریک شریعت، که چند تا مقاله، 5-6 تا مقاله در مجله کیهان فرهنگی اون زمان منتشر کرد، چون کیهان فرهنگی در اختیار اینا بود. و بعد اون موقع هم علامه تهرانی نقدی برش نوشت به نام بسط و قبض تئوریک شریعت، که بعضی ها اشکال گرفتن بابا این میگه قبض و بسط، تو چرا نوشی نقدی بر بسط و قبض؟ چون مقالاتش با عنوان بسط و قبض بود، اشکال بر علامه تهرانی وارد نیست. بعد که سال 68 و 69 افتادم که ما تو بحث های ایشون شرکت کردیم در قم، و همین قبض و بسط رو توضیح میداد با عنوان قبض و بسط، و بعد هم کتابش چاپ شد به نام قبض و بسط تئوریک شریعت. این کتاب با عنوان قبض و بسط تئوریک شریعت، که ما اینو همون موقع که تو جلسات ایشون شرکت می‌کردیم، خود ایشون میگه قبض و بسط 3 تا رکن دارد، یکی از شاگرداشون میگه که 6 تا رکن داره، که این مقالهش هم در چاپ سوم قبض و بسط تئوریک شریعت آورده. من توضیح دادم که نه، این 10 تا رکن دارد، و این 10 تا رکن رو من توضیح دادم و ایشون هم دادم، و ایشون هم خیلی استقبال کرد و تایید کرد. و بعد با محوریت این 10 تا رکن ما نقدی نوشتیم برای ایشون، که این نقد به طور به شکل مختصری در این کتاب کلام جدید آمده، تقریبا یه حدود مثلا 20 صفحه است، ولی اصل نقد مفصله، در حدود 100 صفحه در کتاب آسیب شناسی دین‌پژوهی معاصر اومده، یه مقدار مفصل‌تر در کتاب سکولاریسم نقابدار آوردیم، که اون مجموعه این بحث رو هم لبنان ترجمه کردن به عربی در یه جلد کتاب، که در واقع نقد قبض و بسط سروش هست، به زبان عربی هم در لبنان چاپ شده، که خیلی همون موقع این که میام قصه شاید مثلا 18 سال پیشه، خیلی مورد توجه در جهان عرب قرار گرفت، چون بحث سروش هم به عربی ترجمه میشد و طبیعتاً بر مردم لبنان و عراق و حتی بعضی کشورهای دیگه تاثیرگذار بود، البته نه بر مصر، چون مصری‌ها روشن فکراش متأثر از نصر حامد ابوزیدی بودن، که خود آقای سروش هم از او متأثر شده بود. این یک بحث که از لوازم همین هرمنوتیک فلسفی است. البته اون موقع که آقای سروش قبض و بسط تئوریک شریعت رو گفت، من بعید میدونم هرمنوتیک فلسفی گادامر رو و هایدگر رو شناخت داشته بود و میشناخت. عرض کنم خدمتتون، به نظرم آثار نصر حامد ابوزید رو خونده بود و از آثار او متأثر شده بود و در واقع این قبض و بسط رو نوشته بود. و دومین در واقع از لوازم هرمنوتیک فلسفی قرائت‌های مختلف از دین است، که این بحث قرائت‌های مختلف از دین رو سروش هم بهش پرداخته در بسط تجربه نبوی و اینا، ولی بیشترین کسی که به این بحث پرداخته آیه شبستری است، که تحت عنوان مثلا قرائت رسمی از دین، نمیدونم بحثی از این قبیل، که حالا دوستان اگر خواستن مجموعه بحث های شبستری رو در این زمینه ببینن، همون کتاب فراتر از امر بشری انشاءالله چاپ شد، ملاحظه میفرمایید که حالا دیگه من باید یعنی مراحل ارزیابیش طی شده و اشکالاتی که گفتن برطرف شده، باید یه بار وقت بکنم یه دو بخونم و یه ویرایش نهایی بکنم که انشالله بره برای انتشار. پس دو تا بحث به عنوان مصادیق هرمنوتیک فلسفی، اگر هرمنوتیک فلسفی نقد شد با اون نقدی که عرض کردم، دیگه نوبت به این دو تا نمیرسه. ولی حالا چون مطرح شده، ما خوبه بهش یک اشاره‌ای به هر دو داشته باشیم. اول اجازه بدید به قبض و بسط تئوریک شریعت بپردازم. آقای سروش، حالا اینکه قبض و بسط تئوریک شریعت از چند سنخ معرفت‌های اینو به ماند دیگه، حالا دوستان از کتاب کلام جدید مطالعه بفرمایید. خب، یکی از لوازم هرمنوتیک فلسفی قبض و بسط تئوریک شریعته که آیه سروش ناظر به معارف دینی، یعنی معارف دینی رو که یعنی معارف روشمند عالمان دین که از متون دینی به دست آوردن، یه نگاه درجه دو میکنه و درباره اونها میخواد یه احکامی رو صادر کنه. سه تا گزاره رو، سه تا اصل رو در قبض و بسط بیان میکنه. اصل اول این که فهم، حالا چه فهم صحیح یا سقیم فرق نمیکنه، فهم شریعت، فهم شریعت سراپا مستفید و مستند از معارف بشری و متلائم با آن است و میان معرفت دینی و معارف غیر دینی داد و ستد یا دیالوگ مستمر برقرار است. اینو ازش تعبیر میکنه به اصل تغذیه و تلائم. یه تلاعام و تغذیه از، یعنی مرتب معرفت دینی، فهم شریعت یعنی معرفت دینی، معرفت دینی استفاده می کند از معارف بشری، مرتب یه دیالوگی هست. بعد حالا ایشو شاهد هم میگه حداقل در فهم دین و معرفت دینی حداقل باید آدم صرف و نحو و معانی بیان رو بداند. خب این معارف بشری هم دیگه، معارف غیر دینی هم باید قواعد عام زبان شناختی رو بلد باشید، همون پیشفرضای استخراجی، پیشفرضای همون ابزاری. اصل دومش اینه، اگر معارف بشری دچار قبض و بسط بشن، خب فهم ما هم از شریعت دچار قبض و بسط میشن، نه به قضیه شرطیه. یعنی اگر قواعد و ضوابطی که در زبان شناسی هست یا در مباحث عرض کنم خدمت شما صرف و نحو و معانی بیان یا هر پیشفرضی که دخالت میکنن تغییر ایجاد بشود، معرفه دینی هم تغییر میکنه. اصل سوم، اصل تحول، معارف بشری، معارف بشری یعنی فهم ما از طبیعت و هستی، یعنی علم و فلسفه دچار تحول و قبض و بسط میشود. و وقتی اینها دچار قبض و بسط بشود، پس معرفت دینی هم دچار قبض و بسط می شود. وقتی دچار قبض و بسط شد، پس معرفت دینی معرفت نسبی است، معرفت دینی معرفت متکامله، معرفت دینی معرفت عصری است. و اصلا اصولا چون هیچ فهمی از دین بدون رأی نیست، بدون پیشفرض نیست، پس فهمهای مختلف و متعددی از متن دینی به دست میاد. توجه. حالا من در واقع این سه تا اصل و اصول دیگه‌ای که تو قبض و بسط آمده رو توی 10 تا رکن بیان کردم. یک، دین از معرفت دینی متمایز است، دین غیر از معرفت دینی است. اینا اصول ارکان نظریه قبض و بسطه، ارکان دیدگاه قبض و بسطه. دین غیر از معرفت دینی است، احکام دین غیر از احکام معرفت دینی است، برای اینکه دین صامته، ثابته، مقدس، خالص، کامل، حقه، اما معرفه دینی ناطقه، متغیره، نامقدس، غیر خالص، ناقص، آمیزی از حق و باطله. سوم، معرفت دینی معرفت بشری است. چهارم، معارف بشری با یه دیگر ترابط عمومی دارن، تأثیر و تأثیر بر هم دیگه دارن. پنجم، معرفت دینی به عنوان معرفت بشری با دیگر معارف غیر دینی ارتباط و تلاعم داره. ششم، معارف بشری غیر دینی متحوله. هفتم، معرفت دینی به دنبال تحول معارف بشری تحول پیدا میکنه، قبض و بسط پیدا میکنه. هشتم، معرفت دینی معرفت نسبی است. نهم، معرفت دینی معرفت متکامله. دهم، معرفت دینی معرفت عصری است. دقت کردید؟ حالا من الان خب نمیخوام این بحثو یکی یکی این ارکانو بگم دلیلش چیه، ادعاش چیه، دلیلش چیه، نقد ما چیه. این خیلی طول میکشه، بحثا مفصلی است. اگر دوستان خواستن به تفصیل اینو ببینن، همون کتاب آسیب شناسی دینپژوهی معاصر رو که آخر کتاب مفصل به این قبض و بسط پرداختیم. البته دیگران هم نقدایی داشتن. آیه لاریجانی از کنم کتاب معرفت دینیش هست که نقد همین قبض و بسته، و دیگران هم نقدایی نوشتن. خدمت شما عرض کنم که من اون چیزی که میخوام جروش تأکید کنم این نکته است که آیه سروش دقت کنید میگه که چون هیچ معرفت دینی نداریم که بدون پیش فرض معرفتی غیر دینی باشه. خب دقت کنید، یعنی حد اقلش اینه که وقتی کسی میخواد قرآن رو بفهمه باید علم لغت بداند، باید صرف و نحو و معانی بیان بداند. خب اینا معرفت های بشری هن دیگه. پس هیچ فهمی از قرآن و سنت نیست مگر اینکه که متوقف بر معرفت های بشری هست. خب بعد اینجا میاد ایشون این معرفت های بشری رو توسعه میده، میگه همه ی معرفت ها، تمام علوم، فیزیک، شیمی، زیست شناسی، نمیدونم قوانین ترمودینامیک، قانون اول، دوم، سوم نیوتن، قوانین انیشتین، نمیدونم فیزیک کوانتوم و و و و همه چی توجه داری، و فلسفه ها، معرفت های بشری هم دیگه، فلسفه های غرب و شرق و مشاع اشراق حکمت متعالیه و عرفان نظری ابن عربی و خونوی و جندی، عرفان نمیدونم شعری و عرفان ادبی و عرفان اجتماعی، و تا برید فلسفه های غرب از تالس و آنکسیمندر و آنکسیمنس و فیثاغورس و هراکلیتوس و پارمنیدس و از کنم سقراط و افلاطون و ارسطو، فیلسوفان هلنیزم مثل فلوتین، آنسل، آکویناس، آگوستین تا دوره جدید، دکارت و اسپینوزا، مالبرانج، لایبنیتز و از کنم هابز و لاک و بارکلی و هیوم، و بعد هم فیلسوفان آلمانی مثل کانت و اگل و شوپنهاور و الا آخر، تا مثلا پوزیتیویست ها و اگزیستانسیالیست ها و فیلسوفان تحلیلی. همین فلسفه ها و همین علوم اینا معرفت های بشری غیر دینی هن که چون معارف همه با هم تعامل و دیالوگ و داد و ستد دارن، پس باید همه به عنوان پیش‌فرض بر معرفت دینی تأثیر بذارن، و چون اونا مرتب در حال تحولن، یه روز آمپریزم بعد میشه پوزیتیویسم، یه روز اگزیستانسیالیسم الهیه میشه الحادی، یه روز میشه نمیدونم فلسفه تحلیلی، یه روز میشه پدیدارشناسی، یه روز میشه فلان، همه اینا تأثیر میذاره. پس معرفت دینی مرتب در حال تغییر عصریه، تکامل پیدا میکنه، نمیدونم نسبیه. حالا اینکه تکامل پیدا میکنه اصلا این خودش بحثه. خب چه تکاملی؟ بله میتونی بگی معرفت دینی متغیره، درست، اما تکامل از کجا فهمیدی؟ چه میدونی پیش‌فرض‌های قبلی درست یا مرتب در حال تغییره؟ ولی این متغیرن، نسبیان، عصریان و هر تفسیری به رأی است. خب دقت کردید چطور این متأثر است؟ هرمنوتیک فلسفی است که البته از طریق نسهام ابو زید و این نو معتزلیان مصری تأثیر پذیرفته. ببینید من فکر کنم نیازی نباشه دیگه من نقدمو به شما بگم. با نقدی که بر هرمنوتیک فلسفی گفتیم اینجا این حرف نقدش پیداست. توجه دارید؟ و اون این است که بله هر فهم دینی پیشفرض غیر دینی داره، اما پیشفرضای ابزاری، استخراجی، قواعد و ضوابط فهم، یا پرسش مثلا پیشفرض استفهامی، پرسش های جدید از متن بفهمید، فهمای جدیدی حاصل میشه. اینجا تکامل معنا داره، چون دلالت التزامی جدیدی که در طول دلالت التزامی و مد مطابقه قبلیست به دست آمده، این تکامل معنا داره. و صحت و سوق بردار معیار برای سنجش وجود داره. اما از این چطور نتیجه گرفتید هر پیش‌فرضی، حتی پیش‌فرضی تحمیلی رو؟ یه کسی مارکسیست خونده، مارکسیست با قانون تحمیل کنه بشه، عرض کنم تفسیر مارکسیستی، اسلام مارکسیستی، لیبرالیسم قبول داره، اسلام لیبرالیستی، اگزیستانسیالیسم قبول داره، اسلام اگزیستانسیالیستی، نمیدونم آمپریسم قبول داره، اسلام آمپریستی. توجه دارید سنگ رو سنگ بند نمیشه. و جالب اینه آی سروش هم به شدت با اینایی که از اسلام مارکسیستی و اسلام سوسیالیستی و اسلام چی با اینا مخالفه، ولی خودش توجیه میکنه که خب همینو دیگه چرا مخالفت میکنی. بعد خودش هم گرفتار اسلام لیبرالیستی شده، یعنی لیبرالیسم پذیرفته، دستاورده لیبرالیسم پذیرفته، الهیات مدرن پروتستان رو پذیرفته، همون رو مثلا پلویزم دینی جانیک رو پذیرفته، میاد تحمیلش میکنه بر آیات قرآن، حتی تحمیلش میکنه بر اشعار مولوی. توجه دارید جنگ موسی و فرعون رو پلویزم دینی معنا میکنه. یا مثلا فرض کنید سکولاریسم رو پذیرفته، میاد تحمیلش میکنه بر آیات قرآن. خب آقا تو که اینو میپذیرید پس اجازه هم بدید مارکسیست ها این کار رو کنن، سوسیالیست ها همین کار رو بکنن. چرا منتقد شریعتی هستید که از سوسیالیسم اسلامی سخن میگفت؟ چرا منتقد مثلا منافقین هستید که از مارکسیسم اسلامی سخن میگفتن؟ نباید منتقد باشید. در واقع دقت کنید، اگر افرادی مثل آقای مهندس بازرگان و دکتر علی شریعتی اومدن با یه پیش‌فرض‌های خاصی به تفسیر دین پرداختن و گرفتار یک اسلام التقاطی شدن، آی سروش اومد این التقاط رو تئوریزه کرد. خب اصلا همین طوریه و باید هم باشه. لذات یه بایدی هم داره، توصیه هم میکنه. چون ایشون بعد از این سه تا اصل یه سه تا اصل یه جور دیگه هم بیان میکنه، میگه حالا که ترابط معرفت ها هست و معرفت های غیر دینی تأثیر میذاره معرفت دینی، پس باید عالمان دین مرتب پیش فرضاشون رو تغییر بدن، بروز کنن. تا حالا هیئت بطلمیوس رو قبول داشتی، حالا باید هیئت جدید ترمودینامیک جدید رو بپذیرید، کیهانشناسی جدید رو بپذیرید. لذا اگر کیهانشناسی با همه بند و بیل هایی که هاوکینگ مطرح کرده بپذیرید، خب تحمیلش بر آیات قرآن نفی وجود خداست. اگر زیست شناسی ژنتیک و اپیژنتیک داوکینز رو بپذیرید، تحمیلش بر آیات قرآن نتیجهش میشه نفی وجود خدا، توهم خدا، که هاوکینگ داوکینز کتابش توهم خداست دیگه. توجه دارید هم بحثی که تو فایل علیت و الحاد مدرن بحث کردم که دوستان اگر گوش نکردن حتما گوش کنن، تو مباحث خداشناسی یه عده از طریق نفی علیتی که برگرفته از یک کیهانشناسی خاص یا تفسیر خاص از کیهانشناسی مدرن یا تفسیر خاص از ژنتیک و اپیژنتیک هست، به نفی خدا یعنی به الحاد منجر شده. خب کسی اگر اینو بپذیره باید تحمیلش کنه بر قرآن. ولذا ما وقتی به ایشون نقد میکردیم که اگر چون ببینید دقت کنید، یه وقت ایشون میگه هر معرفت دینی مبتنی بر بعضی معرفتهای غیر دینی هست. خب اینو ما قبول داریم، چون هیچ آیه در قرآن نیست مگر اینکه حتما در فهمش محتاج قواعد لغت و زبان و اینا هستید. پس یه وقت میگه هر معرفت دینی، یعنی هر معرفتی از قرآن و سنت مبتنی بر بعضی معرفت‌های غیر دینی است، یعنی اون پیش‌فرض‌های استخراجی ابزاری. خب این حرف درست نیست. ولی سروش میگه هر معرفت دینی مبتنی بر هر معرفت غیر دینی است. همه معرفت‌های دینی مبتنی بر همه معرفت‌های غیر دینی هست. لذا وقتی ما این اشکال رو بهش اشکال نقضی می‌گرفتیم، بودیم خب حالا مثلا این نسبیت انیشتین ای برابر است با MC2، نقد خود من گرفتم بهشون، این چه ارتباطی داره در بر فهم اقم صلات دلوک شمس؟ اقم صلات یعنی نماز واجب است. ما چه ای برابر از ام سی دو رو بپذیریم، چه نپذیریم، چه بدانیم، چه ندانیم، از اقم صلات وجوب نماز رو میفهمیم. بعد ایشون میگفت که من که وظیفه ندارم که رابطه هر معرفت غیر دینی رو بر هر معرفت دینی توضیح بدم. من وظیفه نیست توضیح بدم. من میگم این ارتباط هست. خود دلیل چیه؟ تو که دلیلی که داری استقراءه. عمده دلیلش استقراءه. حالا یه فرد به ذاتی هم داره که هیچ اعتباری نداره. توجه داریم. چون تو این بحث ایشون از در واقع فرد به ذات استفاده میکنه که اصلا کشف فرد به ذات فلسفه گفتن امکان پذیر نیست. از یک استدلالی هم، از یک استقرای پارادوکس تایید هم استفاده کرده که اونم بسیار متزلزله. عمده دلیل ایشون استقراه. مثلا میگه آقا شما ببینید مثلا در فلان تفسیر آیه طالقانی مثلا شیطان رو به میکروب تفسیر کردن، یا مثلا سید احمد خان هندی مثلا جن رو به فلان مثلا انرژی مثلا معنا کرده. خب اگه انرژی رو نمیدونست که تفسیر اینطوری نمیکرد. یا مثلا فلان آیات و سماوات و سبع و اینا رو به هیئت بطلمیوس تفسیر کردن، بعد یه اعتبار نیست قبول نداشتن بر اساس اون چیز علمی دیگه تفسیر کردن. یعنی یه واقعیت هایی وجود داشته، بعد از این واقعیت ها نتیجه میگیره هر معرفت، همه معرفت دینی متعزه از همه معرفت غیر دینیه، پس باید عالمان دین معرفت های غیر دینیشون رو بروز کنن و تأثیر بذارن بر معرفت دینیشون. اولا این مثالی که شما میزنید استقراس موجبه جزئی است. ثانیا همین هم کار بی خودی کردن. اگر یه جای از پیشوازه تحمیلی کسی استفاده کردی که نباید ما تبعیت کنیم، مثل این که بگیم چون یه عده دزدی کردن پس ما بیاییم بگیم این دزدی یه امر ضروری است، پس ای مردم همه دزدی کنید. نباید جلو دزدی رو گرفت. یه عده اگر در طول تاریخ از پیشوازه تحمیل استفاده کردن، ما باید مخالفت کنیم با این پیشوازه تحمیلی. نباید این پیشوازه تحمیلی بروز پیدا کنه. ثانیا شما از این موجب جزئی نتیجه میگید همه معرفت دینی متأسس از همه معرفت غیر دینی هم. همه از کجا به دست اومد؟ قضیه مصور به دو سور، دو همه. بعد حالا شما از یه واقعیت خبر دادید، همه متأثر از همه، همه معرفت دینی متأثر از همه معرفت غیر دینی، سلمنا، باید از کجا به دست اومد؟ تو که در کتاب عرض کنم دانش و ارزش میگید باید از هست و نیست ها، باید و نباید از هست و نیست ها استنتاج نمیشن، مغالطه است. از هیوم تأثیر پذیرفتی تو این. باید از کجا به دست آمد؟ یه واقعیتش هست، چطور این باید به دست آمد؟ از قضا ما میگیم چون معیار سنجش داریم نباید از پیشورزی استفاده کرد و پیشورزهای تحمیلی رو باید ازش پرهیز کرد. اگر بعضی استفاده کردن باید نقدش کرد. حتی ممکنه ما ناخودآگاه یه وقت از پیشورزهای غیر تحمیلی تأثیر بپذیریم. خب بعد که فهمیدیم بعد دست برداریم. یه وقت ممکنه قاعده رو درست رعایت نکردیم، فهم نادرستی پیدا کردیم، خب دست برمی‌داریم، فتوا رو عوض می‌کنیم. دوستان دقت کنید اصل این بحث، ببین دو تا بحث ما در سنت اصول فقهمون بوده. یه بحث در اجتهاد و تقلیده که آیا ما در اجتهاد علوم به علومی نیاز داریم یا نه، که مجتهدین گفتن بله، مثلا علم منطق رو نیاز داریم. انسان مجتهد که میخواد از قرآن سنت اجتهاد کند باید علم حدیث بداند، باید علم تفسیر بداند، باید علم منطق بداند. یه وقت تو اصلا برای موضوع شناسی ممکن آدم فیزیک و شیمی شناسی هم بداند، روان شناسی، جامعه شناسی بداند. مثلا فرض کنید فتوا میخواد بده درباره پیوند اعضا، خوبه بدونه مرگ مغزی چیه. در موضوع شناسی به علوم پزشکی و مغز و اعصاب نیازه. اینو که همه گفتن. اما همه معرفت های دینی مبتنی بر همه معرفت های غیر دینی هن، این حرف غلطیست. هیچ که هم نگفته و غلط هم هست. یه بحث. بحث دیگر این است که عرض کنم خدمتتون، بحث مخطئه و مسببه. که ما شیعیان مخطئیم دیگه، برخلاف اهل سنت که مسببن، حالا با تفسیرهای مختلف تصویب که در جای خودش با بحث کردیم. ما میگیم مخطئ هستیم، یعنی آقا یه مجتهد ممکنه یه جای خطا کنه، حالا منشأ خطاش یا مثلا عدم رعایت قواعده یا بد رعایت کردنه، یا یه وقت ممکنه گرفتار پیشوازه تأمینی بشه، خب باید جلو او رو گرفت. توجه دارید، این در واقع نقد کلی قبض و بست از اون جهت که متأثر از بحث هرمنوتیک فلسفی است. بحث دوم که آیه شبستری بیشتر روش تاکید میکنه، بحث قرائت‌های مختلف از دین است. البته این بحثیش ربطی به قراء سبع و تسع و امثال زالک ندارد. اون قرائت ها مثلا اینکه آیا ملک یوم الدین خونده شد یا مالک یوم الدین خونده شد، یطهر نه یا یطهر نه و امثال زالک، اینا قرائت ها به اون معنا. منظور از قرائت مختلف از دین همین برداشت های مختلف از دین، فهم های مختلف از دین، که اینم دو تا مصداق دارد. یک، برداشت های مختلف از حقایق دینی، مثل برداشت مختلفی که انسان ها از خدا دارن. خدا کیست؟ خب مسلمان ها یه تلقی دارن، هندو ها یه تلقی دارن، بودا یه تلقی دارن، یه تلقی های مختلف از حیات پس از مرگ، واقعی واقعیتیست وجود داره. قرائت های مختلف از حقایق دینی. یه مصداق دیگر قرائت های مختلف از دین، قرائت های مختلف از متون دینی است، یعنی فهمای مختلفی از متن دینی حاصل میشه. مثلا از قرآن و روایات فهمای مختلفی حاصل شده است. لذا میبینیم یه عده معتزلن، یه عده اشاعرن، یه عده امامیان، یه عده الحدیثن، یه عده از کنم شافعیان، یه عده حنبلیان، مالکیان، حنفیان، زیدیان، از کنم تبریان که حالا دیگه الان فرقه تبریه نیست، یا مثلا شیعه اثناعشری هستن که از فقه جعفری استفاده میکنن. این عرض کنم خدمت شما قرائت های مختلفی که وجود داره. خب پس قرائت های مختلف از دین، چه قرائت های مختلف از حقایق دین، چه قرائت های مختلف از متون دینی، یه واقعیتش وجود داره. حالا آقای شبستری میگه این واقعیت وقتی تحلیلش میکنیم میبینیم به خاطر اینه که مفسرین پیش‌فرض‌های مختلف دارن و از پیش‌فرض‌های مختلف استفاده میکنن. مؤلف که مرده است میمونه متن، متن هم که صامته، عرض کردم هم آقای سروش هم شبستری از صامت بودن متن سخن میگن، ولی شبستری یه جایی تعبیرهایی داره که گویا صامت نیست، ولی عملا در توضیحش هم نشون میده که صامته. میمونه مفسر، یعنی مفسر محوری رو لحاظ کرده. اما هرمنوتیک فلسفی میگه خب وقتی پیشفرض‌ها و مفسری مختلف شدن، طبیعتاً فهم‌ها مختلف هست و چون این واقعیتی هست، پس بنابراین ما باید پیشفرض‌هامون رو بروز کنیم. پیشفرض امروز ما حقوق بشر است. پس وقتی سراغ قرآن میرید، بحث‌های مربوط به ارث رو بذارید کنار، چون حقوق بشر است فهم از روایات ما درباره دیه رو بذارید کنار. حقوق بشر ملاکه، توجه دارید؟ یا مثلا فرض کنید دیدگاه جدید دیگری هست. خب حالا اینجا البته یک اشکال نقضی میشه برای این گرفت که خب حالا کدوم دیدگاه ها؟ همین حقوق بشر تفسیرهای مختلف برش هست. دوزه حقوق بشر نسل اول دوم سوم داره، کدوم نسل؟ هر سه نسل؟ خب هر کدوم میشه تفسیر خاص به دست میده از انسان، از حقوق انسان. بعد ایدئولوژی های مختلفی که وجود داره، این همه بروزن دیگه. ایدئولوژی لیبرالیسم رو تعمیر کنیم، یا ایدئولوژی سوسیالیستی رو، یا ایدئولوژی فمینیسم رو، یا ایدئولوژی عرض کنم نازیسم رو. خب چرا شما هی میگید خشونت بلان نازیست بلان خوب، این هم یه ایدولوژی جدیده؟ توجه دارید؟ هر کسی با هر پیش‌فرضی، خب این که اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشه. و همین کار رو نسبت به متن شما هم میتوان کرد. هر مفسری از متن شما با پیش‌فرض خاصی برود و یک برداشتی داشته باشه. بله ما قبول داریم که یکی از عوامل فهمهای متعدد و پیشفرضهای متعدد و تفسیرهای متعدد تحمیل پیشفرضهایی است که نباید میشد. اون نباید میشد. مثل اینکه بگیم آقا یکی از علتهای قتلها در مثلا فرض کنید جامعه اینه که یه مثلا مواد مخدر مصرف میکنن، شیشه مصرف میکنن، گل مصرف میکنن، گل مصرف میکنن، از کوفت و زهرماری. خب بعد میگه پس مصرف کنید بکشید یا بعد جلوشو بگیریم. قطعا یکی از عوامل قرائت های مختلف از دین، ریدینگ ترجمه قرائت های مختلف از دین، یکی از عوامل همین مفسر محوری است، همین تفسیر برعی است، همین پیشفرض‌های تحمیلی است. خب باید جلوشو گرفت، کمان که در توضیح دادم در بحث هرمنوتیک فلسفی. خب حالا سوال اینه، پس ما باید مؤلف محور باشیم دیگه. حالا من البته معتقدم مؤلف مفسر متن محور، این سه تا یک دیالوگ بینشون برقرار میشه، چون ما پیشفرض‌های ابزاری و استخراجی و پیشفرض استفهامی رو هم قبول داریم که مفسر باید بدانه، مؤلف محوری رو هم باید داشته باشیم، چون باید مؤلف رو بشناسیم، بدونیم این عارفه، این فیلسوفه، این زیستشناسه، تا متنشو زیستشناسانه بفهمیم، عارفانه بفهمیم. خدا رو حکیم و عالم قادر مطلق بدانیم تا متنشو درست بفهمیم. توجه داریم؟ این مؤلف هم باید بشناسیم. این که مؤلف در چه موقعیت، مثلا شما اگر تاریخ زمان سعدی رو، حمله مغلها و شیراز اون زمان رو بشناسید، از قضا گلستان و بوستان و غزلیات و قصیدات اینا بهتر میفهمید. زمان دوره زنکیان بوده زارن و باید بفهمید وقتی داره مثلا ابوبکر زنکی رو داره تعریف میده یا سعد ابن ابوبکر رو، باید بدونید کی داره کی در چه جاگاه و چه موقعیتی داره در باید کی صحبت میکنه. توجه داری؟ و از طرفی هم متن رو باید خوب بشناسی، سیاق متن رو، قواعد حاکم بر متن رو، متن هم بدونید که شبکه معنایی که در متن هست هم باید بدانی. توجه داری؟ خب حالا سوال، اگر ما مؤلف محور باشیم نه مفسر محور، به تعبیر این شبکه دیالوگی مؤلف و مفسر و متن رو قائل بشویم و در مفسر هم پیشفرضهای ابزاری استخراجی و پیشفرضهای عرض کنم خدمتتون استفهامی رو قائل بشیم، نه پیشفرضهای تحمیلی رو، پس چرا اینایی که همین دیدگاه رو قائلن، چرا یعنی هم مؤلف محورن نه مفسر محورن، یعنی هرمنوتیک فلسفی قبول ندارن، چرا باز این همه اختلاف فهم بینشون هست؟ منشه اختلاف در بین مؤلف محوران به تعبیری چیه؟ خب یک، اولا باید ببینیم این اختلاف فهم ها در طول همن یا در عرض هم. خیلی وقت اختلاف برداشت ها اختلافات مدالیل در طول همان، مثلا یک کسی از قواعد ابزاری استفاده کرده، مدلول مطابقی و التزامیه، بیان رو فهمیده، اما از قواعد مثلا پیشفرض‌های استفهامی استفاده نکرده، استنتاق نکرده متن را، از در واقع پرسش‌های جدید و عرضه نکرده بر متن، خود دلالت التزامی دستش نمیاد. اینکه شنیده یه عالم یه آیه را در 30 شب ماه رمضان هر شب یه تفسیر کرد، همش هم درست بود، شب اول مدو مطابقی کرد، شب دوم یه مدو التزامی، بعد هم اینطور رفت، و حتی چه بسا گوی خود تفسیر به مصداق، مثلا یه کسی که میشه تأویل دیگه، تأویل به معنای کشف مصادیق، که گاهی اوقات مثلا یک مفسری میتواند در واقع با قواعدی که در اختیارش هست خدمت شما عرض کنم یک مصادیق جدیدی رو به دست بیاره. مثلا این آیه در مصداقش امیرالمؤمنین اهل بیت، آیه مثلا تطهیر، آیه ولایت. خب یکی کسی اینو میفهمه، یکی دیگه نمیفهمه، یکی دیگه مثلا تفسیر قرآن به قرآن رو انجام نداده، یا تفسیر قرآن به حدیث رو انجام نداده، یا تفسیر قرآن به قرآن حدیث رو با روش شبکه‌ای انجام نداده. خب این هرچه روش ها دقیق تر عمیق تر باشه، انسان فهم های جدید تر گیرش میاد. خب این قرائت مختلف از این که اشکالی نداره. البته استران دیگه نمیگم قرائت مختلف از دین، قرائت مختلف از دین یا ریدینگ اصطلاحیه، یعنی فهم های مبتنی بر پیش‌فرض‌های تحمیلی، یعنی مبتنی بر هرمنتیک فلسفی. توجه دارید ما میگیم اختلاف برداشت، اختلاف فهمایی که در طول هم یا قابل جمع هم، حالا در طول هم یا در طول هم مفاهیم هم یا مصادیق هم، کشف مصادیق میکنن. توجه دارید اشکال نداره. این یه وقتا ببینید اختلاف فهم لایجتمعانه، توجه داری؟ یعنی واقعا نمیشه اینا رو با هم جمع کرد، یا اینو باید بپذیری یا اونو. مثل اختلافی که مرحوم نائینی در تنبیه الامه و تنزیه المله داشت با شیخ فضل‌الله نوئی در رساله مشروطش. شیخ فضل‌الله مشروطه رو حرام میداند، تنبیه الامه و تنزیه المله مشروطه حلال میداند. خب اینو با هم جمع نمیشه. خب اینو وقتی خوب تحلیل میکنه، هر دوتا هم مؤلف محورن، مفسر محوره، یعنی معتقد به هرمنوتیک فلسفی نیستن. درست. حالا ما تو بحثای هرمنوتیک خود بحثای اصول فقه هم اشاراتی میکنیم. حالا اینطور این بحثا نبوده، ولی از مشرب اصولی میفهمیم که هرمنوتیک فلسفی رو قبول ندارن. خب این اختلاف رو تحلیل میکنیم، میبینیم از کجا منشأ اختلاف در تئوری سیاسی این دو بزرگوار نیست. هر دو بزرگوار میگن ولایت سیاسی از آن امام معصوم، در اثر غیبت از آن فقیه جامعه شرایط. هر دو معتقدند در زمان ما که زمان مشروطه است، دو نوع حکومت بیشتری که از این دو تا باید تحقق پیدا کنه، یا حکومت استبدادی محمد علی شاه یا حکومت مشروطه. هر دو اینو میگن. پس این تو اینجا اختلافی نداره. اختلاف از اینجا شروع میشه که چون هر دوتا غصبه، هر دوتا به حکم اولی حرامه که هر دو قبول دارن، اما کدوم ضررش کمتره؟ مرحوم نائینی، محقق نائینی میگفت ضرر مشروطه کمتره، چون مشروطه یه غصب است، ولی حکومت استبدادی محمد علی شاه غصب اندر غصب است. چون حکومت محمد علی شاه هم غصب ولایت از فقیه کرده، هم غصب آزادی از مردم، دو تا غصبه. اما غصبی که مشروطه میکنه فقط غصب ولایت از فقیه رو میکنه که نمیذاره فقیه حاکمیت داشته باشه، اما غصب آزادی مردم نکرده. توجه دارید؟ پس مشروطه بهتره. مرحوم شیخ فضل‌الله میفرماید بابا این آزادی که میگه، حریتی که میگن، عدالتی که میگن، خلاف اون فهمی است که شما از آزادی و حریت و عدالت دارید. حریت اینا یعنی بی‌بندوباری، یعنی آزادی در خارج از چارچوب اسلام. عدالتش هم یعنی تساوی و خارج از قوانین اسلام. آقای نائینی، محقق نائینی، من شیخ فضل‌الله تو تهرانم میدونم اینا چی میگن، شما تو نجفید. و از قضا وقتی مشروطه پیروز شد، شیخ فضل‌الله رو اعدام کردن، مرحوم محقق نائینی متوجه شد که حق با شیخ فضل‌الله. به جای مدتی از سیاست کنار رفت. توجه دارید؟ گاهی خود دو تا فقیه اختلاف فتوا دارن، دو در تشخیص مصداق با هم اختلاف دارن. خدا حفظ کنه استاد مایتول جوادی عاملی می‌فرمود که اواخر حکومت پهلوی بعضی از علما دنبال احادیث تقیه بودن و می‌خواستن استفاده کنن. الان دوره تقیه است. الان همین مردم ریخته بودن تو خیابونا و مگوشا میگفتن، ارتش ملحق شده مردم دنبال روایت تقیه است. تشخیص نمیده الان موضوع چیه. توجه دارید؟ خب این هم یه وقت منشه اختلاف اینه، یه وقت منشه اختلاف اینه که قواعد زبان شناختی رو درست استفاده نمی کنه. مثلا قواعد عربی هست، ادبی هست، یا مثلا قواعد عام زبان شناختی رو توجه دارید. مثلا در این آیه مثال من بارها زدم لأسلبن نکن فی جزء نخل، خب خیلی مفصلی گفتن این فی یعنی علا. من اون زمان که مغنی میخوندم و خب بارها مغنی رو هم تدریس میکردم، همیشه برام سوال بود خب چرا خدا نفهم لأسلبن نکن، چرا از زبان فرعون دیگه، چرا خدا نفهم لأسلبن نکن علا جزء نخل. خب معمولا وقتی به دار میزنن بر شاخه های نخل یا درخت دار میزنن، نه در بره. خب چرا نفرمود علا؟ چرا باید فی بگه بعد این فی به معنا علا؟ خب البته یه بحثی هست که اصلا معنای حرفی خودش فی عده نفس معنا نداره، تو سیاق معنا پیدا میکنه. خب یه بحث دیگه هست که اصولی این هم دارن معنای حرفی معنای اسمی رو. بعدها یه کمی که تأملاتی من داشتم دیدم نه از قضا این فی یعنی فی، اصلا فی معنی علا نیست. فرعون اونقدر عصبانی از دست سحره که این همه خرجشون کرده، این همه پول به پاشون ریخته به قول معروف، حالا یه دفعه با یه معجزه عصا زدن موسی تبدیلش به مار یا اژدها اینا ایمان آوردن به حضرت موسی و ایمان واقعی هم آوردن، اومد تهدیدشون کرد آقا من دست و پاتون رو برعکس قطع میکنم، ایدی و ارجلتو لو قطعن نکن، اونم برعکس، و لأسلبن نکن فی جزء نخل، یعنی شما رو در درون شاخ و برگه های نخل دارتون میزنم، یعنی جوری دارتون میزنم که اصلا توان تکن خوردنم نداشته بود که جون بکنید، زجر بکشید. این اوج عصبانیت و عذابی است که میخواد و شکنجه است که میخواد فرعون نسبت به سحره بده. دقت کردید؟ لذا خب حالا یه وقت تو بعضی از این قواعد خوب درست رعایت نمیشه، بعضی لغات معانی مختلف داره، خودم باید خیلی دقیق باشه بتونه. این که میگن مجتهد باید اجتهاد در لغت هم داشته باشه، برای همینه. یا قواعد عام زبان شناختی از طرف یه آیه رو عام و دیده خاص رو ندیده، مطلق دیده مقید رو ندیده، مجمل دیده مبین رو ندیده، متشابه دیده محکم رو ندیده، به کار نگرفته خاص رو برای تخصیص عام، مقید رو برای تقیید مطلق، مبین رو برای تبیین مجمل، محکم رو برای احکام متشابه. توجه دارید؟ یا قواعدی که توی قرآن باید رعایت بشه، ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه، این رو رعایت نکنه. مثلا منسوخ رو دیده، ناسخ رو ندیده. یه وقتا اینطوریه دیگه. لذا گاهی اوقات یا مثلا احادیثه، سند حدیث رو بررسی نمی کنه، حدیث ضعیف رو میاد مفسر آیه بشه، یا مجموع احادیث رو ندیده. پس گاهی خود اختلاف فهم ها منشأش اینه که اون پیش دانستا و پیش فرض های عرض کنم خدمتتون استخراجی و ابزاری رو درست استفاده نکرده. پس ما بر همون مبنای هرمنوتیک روش شناختی اگر اختلافاتی داریم، یا اختلافات در طول همه قابل جمعه، مثلا یکی پیش‌فرض‌های پرسشی رو به کار برده، یکی به کار نبرده، خود دلالت التزامی جدیدی نصیب او شده که به کار برده، او که به کار نبرده گیرش نیومده این فهم جدید، یا در تشخیص مصادیق جدید تعویل تفسیر تعویل در طول هم، یه وقت اختلافات قابل جمع نیست. منشأ معرفتی این اختلافات غیر قابل جمع همین قواعد و ضوابطی است که کسی درست استفاده نکنه. قواعد ادبی، قواعد عام زبان شناختی، قواعد خاص فهم قرآن و روایات، اینو درست رعایت نکنه. توجه دارید؟ و گاهی قد عامل زبان شناختی هم هست. مثلا یه عده جاه طلبن، طمعکارن، هوای نفس، حب الدنیا، از با همون اغراضشون شروع میکنن به تفسیر. البته این برمیگرده به همون پیشفرضایی که تحمیلی، بعضی پیشفرض تحمیلی دارن و پیشفرض تحمیلیشون هم که به کار میبرن و تحمیل میکنن بعد مد عامل جاه‌طلبی داره. همین امر عاص و معاویه و حکومت های بنی عمر و بنی مروان بن عباس، این که میگه فرقه های بهاییت و وهابیت و اینا پدید اومدن عمدتا همینه دیگه. جالبه همین ابن تیمیه کتاب فضائل اهل بیت داره، از اون طرف تو آثار دیگرش میبینید خیلی از این فضائلی که هست اینها چیز انکار میکنه، حاضر متواتر رو. آدم وقتی ناسبی شد خود نمیپذیره دیگه، شروع میکنه به تفسیر برعی کردن. پس بنابراین منشه اختلاف اما اینه، فتحصل مما ذکرنا، اختلاف فهم ها یه واقعیتی است، اما علت اختلاف فهم ها فقط این نیست که پیش فرضای تحمیلی می شود، بلی یه علتش اینه. تازه یه علتش که اینه دلیل نمیشه که این درسته. پس ای مردم بیاد از پیش فرضای جدید استفاده کنید و آیات قرآن رو یه جور دیگه تفسیر کنید. من در این کتاب فراتر از امر بشری نشون دادم که خطای آیه شبستری در تفسیر تحمیل دموکراسی بر بعضی از آموزهای دینی، تفسیر لیبرالیسم و تحمیل لیبرالیسم بر بعضی آیات یا حقوق زن و مسائل آن، نشون دادم که دقیقاً مبتنی بر همین هرمنوتیک فلسفی است که منشأ قبل از جمله قرائت رسمی، نقدی بر قرائت رسمی از دین و قرائت رسمی مبتنی بر هرمنوتیک روش شناختیه. البته در قرائت رسمی هم ممکنه بعضی مجتهد بروز نباشن، عالم به زمانه نباشن، پرسش های جدید رو به متن عرضه نکنن، مصادیق رو شناسایی نکنن. ما تو بحث جریان شناسی روحانیت توضیح دادیم، ما از قضا معتقد به جریان عقلانیت اسلامی هستیم که انسان عالم به زمانه باید باشه، مرتب پرسش های جدید رو عرضه به متون دینی بکنه، مصادیق جدید رو شناسایی کنه تا بر اساس قواعد و اصول کلی دینی مصادیق جدید رو بفهمیم و حکمشون رو شناسایی کنیم. این هم در واقع بحث قرائت مختلف از دین که در واقع دو تا از کنم دستاورده هرمنوتیک فلسفی بود که قبض و بسط تئوریک شریعت و قرائت مختلف از دین که بحث کردیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.